بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 126 این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. در این آیه الله تعالی می‌فرماید که هنگامی که ابراهیم، پیامبر ابراهیم علیه السلام، دعا کرد و گفت رب، ای پروردگار، اجعل هذا بلدا آمنا، اینجا را سرزمینی امن و امان قرار ده. منظور از اینجا اجعل هذا و منظور از این بلدی که در این آیه ذکر شده و همچنین در سوره ابراهیم علیه السلام هم آمده، منظور مکه است، بیت الله الحرام، المسجد الحرام. این درخواست را پیامبر ابراهیم علیه السلام هنگام ساختن و بالا آوردن شالوده کعبه مسئلت داره از الله تعالی، که اولین دعاش اینه که اینجا را سرزمینی امن و امان قرار ده، و این دعا مورد اجابت درگاه الهی قرار گرفت، چون در دو آیه قبل از این آیه فرمود، یا در یک آیه قبل از این فرمود و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا، یعنی ما این خانه را، کعبه را، مسجد الحرام را مکانی آمن قرار دادیم، و در سوره آل عمران فرمود و من دخله کان آمنا، و هر کسی که وارد این مکان شد از جمله انسان‌های آمن بود و از امنیت کامل برخوردار بود. خود این مسئله، برقرار بودن امنیت در مسجد الحرام، برای این است که انسانی که می آید آنجا تا عبادت پروردگارش را انجام دهد، اگر از امنیت برخوردار نباشد نمی تواند این کار را انجام دهد و آمدن آن بیفایده خواهد بود. در نتیجه اگر امنیت برقرار نباشد، مردم این همه مسافت را طی نمی کنند که خود را به این مکان برسانند، بعد مثلا در آن مکان جنگ داخلی باشد یا امنیت نباشد یا دزدان و آدم کشها از قدرت برخوردار باشند در آن مکان و حجاج را غارت کنند. پس گام اول این که در این مکان عبادت الله تعالی حاصل شود، برقراری امنیت است. از طرف دیگر خود این آیه بیانگر اهمیت امنیت است به صورت کلی، نه فقط این که در مسجد الحرام، در هر جای دیگر امنیت، احساس آرامش و اینکه انسان آسوده خاطر باشد در منزل خود، در کار خود، در تجارت خود، در مسیری که لازم به پیمودن آن دارد بین دو شهر، در تمام این اماکن اگر امنیت نباشد همه چیز انسان به هم می‌خورد، و آنگاه است که انسان در پی به دست آوردن یک لقمه نان برای خانواده خود درمانده و عاجز می‌گردد، و حقیقتاً کسی پی به اهمیت این نعمت به صورت کامل می‌برد که بگونه ای از این نعمت محروم گردد و این نعمت را از دست بدهد. آنگاه هست که می داند چه نعمت بزرگی را از دست داده است، تا جایی که علمای اسلام می گویند بعد از نعمت ایمان که مهمترین نعمت هست، و اصلا کل کائنات به منظور به وجود آمدن ایمان و تحقق آن پیدا شده از پروردگان آن را آفریده است، بعد از آن مهمترین نعمت، نعمت امنیت است. حتی قبل از داشتن فرزند، حتی قبل از داشتن مال و اموال، اگر انسان از امنیت برخوردار باشد، میتواند به با سعی و تلاشی که میکند بعد از توفیق الهی به دیگر نعمتها دست یابد. میتواند با کار کردن لقمه نانی به دست آورد، میتواند با چندین سال کار کردن ازدواجی بکند و دارای فرزند شود. پس به تحقق پیوستن تمام نعمت‌های دنیوی همش برمیگرده به وجود نعمت امنیت برای انسان در خانه و در جامعه و در هر جایی که نیاز به آن داره، کار و تجارت و محل فعالیتش. و به همین منظور است که پروردگار بر قریش این منت را گذاشت، انگامی که از آنان خواست که تنها پروردگار این خانه را عبادت بکنند. لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. پس اگر قریش از الفت و امنیت در تجارت تابستان و زمستان خود برخوردار هستند، چون تابستان به سمت شام می رفتند و زمستان به سمت یمن می رفتند و از آنها کالاهای تجارتی خود را به شهر مکه می آوردند و به این صورت بود که مکه رونق اقتصادی داشت، چون مکه همان گونه که در قرآن هم آمده سرزمینی است که در آن زراعت صورت نمی گیرد. غیر ذی زرع در سوره ابراهیم آمده، در جایی که زراعت در آن صورت نمی گیرد و معیشت مردم مکه مبنی بر تجارت بوده. و در این آیه الله تعالی منت می گذارد بر قریش که با وجود این نعمتی که به آنها داده ولی دارن بت پرستی می کنند و به آنها دستور می دهد که فلیعبدوا رب هذا البيت، رب این خانه را عبادت بکنید، آن پروردگاری که این نعمت را به شما عطا کرده. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، آن ذاتی که آنها را از گرسنگی نجات داد، یعنی با وجود این تجارت ها و بعد از ترس و وحشتی که در قبائل اطراف مکه وجود داشت، اهل قریش از امنیت کامل برخوردار بودند. و در سوره عنکبوت هم به این مسئله اشاره شده. و یتخطف الناس من حولهم، اونجا فرمود یتخطف الناس من حولهم، یعنی بقیه قبائل و مردم ها از اطراف مکه و اطراف قریش، آنها همیشه در تیررس دزدی بودند و اینکه خطف بشن و آنها را بدزدند، خودشان و کالاهایشان را. و این واقعیتی بوده که در آن زمان وجود داشته. پا تا از مکه بیرون میگذاشتی، جز اهل مکه قریش که یک سیادتی بر منطقه داشتن، بقیه قبایل هیچ ضمانتی برای جان و مالشان وجود نداشت و هیچ قانونی حاکم نبود که آنها را حمایت بکنه. هر کسی زورش بیشتر. تمام این مسائل بیانگر این نعمت بزرگ است، نعمتی که همانطور که گفتم تمام دیگر نعمتهای دنیوی مترتب بر آن هست. اگر این نعمت برقرار باشد، بقیه نعمتها نیز زیر سایه این نعمت رشد می کند و به وجود می آید. پس هر انسان عاقلی، هر انسانی که بخواهد پی به نعمتهای الهی ببرد، باید قدر این نعمت را بداند. و حقیقتاً کسانی که همونطور گفتم این نعمت را از دست داده اند و در مناطقی زندگی میکنند که آشوب در اونجا برقرار است و برپاست و و هیچ ضمانتی برای هیچ کسی وجود ندارد. پدر صبحگاه پای خود را از خانه بیرون می نهد به این منظور و هدف که لقمه نانی برای فرزندش بیارد. 1% ضمانت وجود ندارد تا این پدر بر بگرد یا بر نگردد. این گونه انسان ها هستند که قدر این نعمت را به درستی می دانند و همان گونه که در مثل آمده است، قدر نعمت یا عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. حتی دیگر نعمت ها ممکنه ما چون به یک نعمت عادت می کنیم و روزانه از آن نعمت برخوردار هستیم، به مرور زمان پی به اهمیت آن نبریم. نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت زبان ممکنه برامون عادی بشه پس از گذشت چندین سال متوجه نباشیم، به غفلت بریم. ولی کسی قدر این نعمت رو میدونه که چشمشو از دست داده باشه یا چشم ضعیف باشه. ماهی یک بار باید بره دکتر، میبینه ولی مشکل داره، خوب کار نمیکنه. اونجاست که چنین اشخاصی پی به حقیقت چنین نعمتهایی میبرند. و نعمت سلامتی که ازش برخوردار هستیم، زمانی انسان دوباره براش این سلامتی تکرار میشه و بیادش میاد که با یک سرماخوردگی یک هفته تو خونه بیفته. اونجاست که میگه بله سلامتی نعمت خوبی بود که قدرش رو خوب نمیدونستم، به غفلت رفته بودم. به همین منظور است که پیامبر ابراهیم علیه السلام یکی از اولین دعاهایی که هنگام ساختن کعبه و بنای کعبه از الله تعالی درخواست کرد این بود که این مکان را مکانی آمن قرار دهد. با توجه به تمام تفاصیلی که گفتم براتون و این دعا هم پذیرفته شد. دعای دومش این بود که ورزق اهله من الثمرات. اهل مکه، البته در اون زمان که پیامبر ابراهیم این دعا رو کرد اونجا کسی نبود، پیامبر ابراهیم بود و فرزندش اسماعیل علیه السلام که یک سربچه شیرخواره بود و هاجر علیه السلام مادر اسماعیل، کسی دیگری نبود. اهلی برای مکه هنوز وجود نداشت. ولی خب این برداشت را پیامبر ابراهیم علیه السلام داشت، یا به صورت وحی به ایشان ابلاغ شده بود، یا از آنجایی که دستور براش آمده بود در این مکان خانه را برای مردم بنا کند، استنباط کرده بود که در اینجا در آینده مردمی خواهند زیست و یک تمدنی به وجود خواهد آمد. از روی بیهودگی نیست که دستور بیاورد که در چنین مکانی در بیابان برهوت که هیچ موجودی در اونجا وجود نداره یک خانه ساخته بشه برای عبادت پروردگار. چه کسی باید اونجا اون عبادت رو انجام بده؟ بنابراین دعا کرد برای اهل مکه، ورزق اهله، به اهل مکه رزق و روزی بده، من الثمرات، از انواع ثمرها، گندم باشه، هر چی که باشه، بیاد از جای دیگر، گوشت باشه. و معروفه در حدیثی که آمده که بعد از اینکه پیامبر ابراهیم علیه السلام رفت و هاجر و اسماعیل رو در آنجا تنها گذاشت و بعد اسماعیل علیه السلام بزرگ شد و ازدواج کرد و بعد از گذشت چندین سال پیامبر ابراهیم علیه السلام برگشت به مکه و هنگامی که آمد پیامبر اسماعیل علیه السلام نبود در مکه، رفته بود برای شکار و رفت خانه اسماعیل علیه السلام و زن اسماعیل، زن پسرش رو آنجا دید و چندین سال ازش کرده که از جمله سالها بود که رزق و روزی شما چیست؟ طعامکم، از چی میخورید؟ گفت طعامنا اللحم، گوشت میخوریم. اسماعیل علیه السلام صیاد بود، صیادی میکرد و برای خانوادهش گوشت میآورد و سوال کرد که نوشیدنی شما چیست؟ گفت نوشیدنی ما هم آب است. و اونجا پیامبر ابراهیم علیه السلام برای اهل مکه دعا کرد، اللهم بارک لهما فی طعامهما یا فی طعامهم و فی شرابهم، براشون دعا کرد که برکت بیاندازد. و از همین رو است که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم نیز برای اهل مدینه دعا کرده، همانطور که فرمود و من برای همان گونه که پیامبر ابراهیم علیه السلام برای اهل مکه دعا کرد، من هم برای اهل مدینه دعا میکنم که در کیل و صاع آنها که دو پیمانه بود، یک پیمانه وزن و یک پیمانه حجم، در کیل و صاع آنها برکت بیاندازد. پس هر دو پیامبر، یکی برای مکه و دیگری برای مدینه، برای رزق و روزی مردم دعا کردند. ولی در این آیه پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که این دعا رو برای اهل مکه کرد، گفت من آمن منهم بالله والیوم الآخر، یعنی این دعا شامل حال کسانی بشه که مؤمن باشند. چون از جلوتر این دعا رو کرده بود که وقتی که بهش فرموده بود که اینی جاعلک للناس اماما، من تو را امام برای مردم قرار میدهم، پیشوا که به تو اقتدا بکنن، اونجا بود که قال و من ذریتی، از فرزندان من هم چنین انسانهای قرار بده. قال لا ینال عهد الظالمین، گفته بود که عهد من به انسانهای ظالم و مشرک نمیرسه. اینجا دیگه پیامبر ابراهیم علیه السلام از باب تأدب با پروردگار خودش، از باب ادب، اومد مسئله رزق و روزی را مقید کرد به مؤمنین. من آمن منهم بالله والیوم الآخر، یک ادبی است که پیامبر ابراهیم علیه السلام با پروردگارش به جای آورد. ولی از آنجا که خان نعمت الهی همه را در بر گرفته، فرمود قال و من کفر، الله تعالی فرمود حتی کفارشان هم من بهشون رزق و روزی میدم، ولی فامتعه قلیلا، مقدار اندکی به آنها میدم. این مقدار اندک، مقدار کم، آیا در مقایسه با آن رزق و روزی است که مؤمنین از اون برخوردار میشوند؟ یعنی مثلا همیشه اهل ایمان در مکه ثروتمندتر از اهل کفر هستند؟ یا منظور از این قلت و کمی که در این آیه ذکر شده در مقایسه با نعمت‌های آخرت است؟ چون نعمت دنیا هر چی باشه کمه در مقابل آخرت، یک روزی تمام میشه، و این نعمت آخرت است که جاوید است و تمام نشدنی است. این گونه برمیاد، یعنی از واقعیت این گونه برمیاد که در مقایسه با نعمت‌های آخرت باشه. چون زمان قریش قبل از آمدن اسلام، خیلی از مشرکین مکه از جمله ثروتمندان بودند، ابو جهل و ابو لهب و عقبة بن ابی معید و ابو سفیان و دیگران، اینها کسانی بودند که از اموال بسیار زیادی برخوردار بودند. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد، خیلی از اینها بودند که با ثروتشون جلوی دعوت پیامبر رو میگرفتند، و مستضعفین کسانی بودند که ایمان می آوردند. از این واقعیت چنین استنباط میشه که فامتعه قلیلا، یعنی هر چی بخوره بازم کمه نسبت به نعمت‌های آخرت، بذار بخوره. امتعه یعنی به اون متاع میدم، به اون امکانات میدم. ثم اضطره الى عذاب النار، ولی وقتی که روز قیامت میاد، در اونجا اون رو میفرستم به سوی عذاب جهنم. اضطره حتی در اون معنی شدت هم وجود داره، از استرار و مشقت، یعنی به سختی، به حالتی که حالا در برخی از آیات اومده که بر روی زمین کشیده میشن، با چهره کشان کشان آنها را به سوی جهنم میبرن. و بئس المصیر، و عذاب جهنم یا خود جهنم جایگاه بسیار بدی است. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ان الله لا یظلم مؤمنا حسنا، که الله تعالی هیچ مؤمنی را حتی یک حسنه ای هم به ظلم نمی کنه، هر کار نیک و شایسته ای که انجام بده پاداشش رو در دنیا و آخرت دریافت میکنه. ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا، در مقابل کارهای خوبی که انجام میده، حتی تک تک حسناتی که انجام میده در این دنیا به اون پاداش داده میشه. یعطا بها فی الدنیا، از سلامتی، از غذا، از هر تمام نعمتایی که وجود داره، پوشاک. و یجزا بها فی الاخره، و در روز قیامت در آخرت هم جزای این حسنات خود را دریافت خواهد کرد. یعنی هم در دنیا و هم در آخرت میگیره. خب این وضعیت مؤمن در این دنیاست و در آخرت، در مقابل کارهای نیک و شایستهی که انجام میده. و اما الکافر، ولی انسان کافر تکلیفش چیه؟ و اما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل لله تعالی، میگه در مقابل آن کارهای نیک و شایستهی که برای الله تعالی انجام میده. که این حدیث خودش بیانگر اینه که انسان کافر هم ممکنه کارهای شایسته رو از روی اخلاص انجام بده، یعنی هدفی جز آخرت نداره، از اصل ایمان برخوردار نیست، مشرکه، کافره، داره کفر می‌ورزه به الله، وجود الله رو قبول داره و اعتقادی به آخرت هم داره، ولی در عبادتش مشرکه. مثل خیلی از نصرانی ها مثلا، همه نصرانی ها البته مشرک هستن، اینها اعتقاد دارن به روز قیامت و اعتقاد به وجود خدا دارن، تا جایی که میگن مسیح پسر خداست، و بعضیشون میگن مسیح هو هو الله، میگن مسیح خود خداست، خود اللهست. اینها در مقابل کارهای نیک و شایستهی که انجام میدن برای خدا، یطعم بها فی الدنیا، در این دنیا پروردگار به آنها غذا میده، به آنها رزق و روزی میده. همین آیه که در اینجا ذکر کرده، قال و من کفر فامتعه قلیلا، بهشون میدم، حتی کفار بهشون میدم، حتی اذا افضى الى الاخره، اینقدر در مقابل این کارهای نیک و شایسته‌ای که انجام میده پروردگار پاداشش رو در این دنیا میده که وقتی روز قیامت بیاد، لم تکن له حسنه یجزا بها، دیگه حسنه‌ای نداره که بخواد در مقابل اون درخواست پاداش روز قیامت داشته باشه. چون اینا میرن به جهنم، همونطور که آیه گفته، میگه ثم اضطره الى عذاب النار، چون اصل ایمانو ندارن، اصلشون شرکه، در زیر سایه شرکشون کارهای شایسته انجام دادن، ولی این کارهای شایسته به اون اندازه نیست که اصل کفر و شرکشون رو از بین ببره. در مقابل ممکنه انسان مؤمنی پیدا بشه که اصل ایمانو داشته باشه، ولی در زیر بنای ایمان کارهای بد انجام میده، گناه میکنه، انواع گناهایی که هر انسان مسلمانی ممکنه مرتکب بشه، ولی این گناهان به اندازه ای نیست که ایمانشو نابود بکنه، مسلمان باقی میمونه و همه ما گناهکاریم، معصوم نداریم. پس هم میشه زیر سایه کفر و شرک کارهای شایسته انجام داد، و هم میشه زیر چتر ایمان بعضی ها مرتکب گناه بشن. لازم نیست که همه انسان‌های کافر بدکار باشن، رفتار ناشایست داشته باشن، و لازم هم نیست که همه انسان‌هایی که از اصل ایمان برخوردار هستن 100% باشن. درصد مسلمانی و ایمان در انسان‌ها متفاوته، یکی از سابقون از سابقونه، یکی مقربونه، یکی ابراره، یکی هم کسیه که خلط عملا صالحا و آخر سیئا، کارهای شایسته و ناشایست رو من مخلوط کرده، کارهای خوب داره، کارهای بدم داره، نماز میخونه، کار بدم انجام میده، هرچند که یک نماز واقعی اون نمازی که انسان از کارهای بد باز بداره، چنان که در قرآن اومده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولی به هر حال انسان در معرض اشتباه و گناهه، هر آن ممکنه اشتباهی از اون سر بزنه. پس این نتیجه کارهایی که انسانهای مشرک در این دنیا کارهای خوب انجام میدن، پاداششون رو در این دنیا میگیرند و پروردگار به آنها پاداششون رو میده تا روز قیامت اینا استدلال نکنن و دلیلی برای پروردگار ارائه نکنن که ما فلان کار خوب کردیم، ما را به جهنم نبر. پروردگار اونجا به آنها میگه که من در دنیا این همه امکانات به شما دادم در مقابل کارهای خوبی که انجام دادید، ولی اینجا دیگه چیزی ندارید، چون شما با شرک اومدید، با کفر اومدید، از توحید و یکتاپرستی برخوردار نیستید. این به صورت کلی این آیه و این حدیثی که در کنار این آیه ذکر کردم بیانگر حال انسانها در این دنیاست. مؤمنی که کارهای شایسته انجام میده هم در دنیا و هم در آخرت وضعیتش خوبه، و مؤمنی که در این دنیا کارهای بد انجام میده یا بعد از اون کارها توبه بکنه یا بر نظر کارهای بدی که میبینه عقوبتش در این دنیا میبینه، یا در این دنیا به مصیبتی دچار میشه یا عذاب قبر میکشه یا در روز قیامت سختی هایی میکشه تا این گناهان پاک بشه، یا هم اگر نخواهد که پروردگار از اون ببخشه که مستقیم وارد بهش بشه، مدت زمانی وارد جهنم میشه، به اندازه‌ای که گناهان سوخته بشه برمیگرده به بهشت. یا هم انسان مشرکه، همش کار بد انجام میده، این که خود تکلیفش مشخصه. یا هم این که مشرکه، کارهای خوب داره که در مقابل کارهای خوبش پروردگار در این دنیا پاداشش رو بهش میده، پاداشهای معنوی و حسی، دیگه روز قیامت دلیلی نداره که منو عذاب نده. شاید این آیه رفع اشکال بکنه از خیلی از مفاهیمی که در ذهن خیلی از انسان‌ها وجود داره که تکلیف این انسان‌هایی که کارهای خوب انجام میدن و بعضی‌ها میگن که خیلی هاشون از مسلمان‌ها هم بهترن در رفتار و کردارشون چیه؟ این آیه بیانگر تکلیف چنین انسان‌هایی است. در آیه بعدی میفرماید که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. بیاد آور آنگاه که پیامبر ابراهیم علیه السلام قواعد یعنی شالوده، اساس، پایه های کعبه را، بیت را بالا آورد و اسماعیل. و معروف است که در آن بازگشت دومی که ابراهیم علیه السلام به نزد پیامبر اسماعیل آمد، بعد از این که همدیگر رو در آغوش گرفتن و از حال و احوال همدیگر با خبر شدن، پیامبر ابراهیم علیه السلام در حالی که کهنسال بود به پسر برومندش گفت که من پروردگارم به هم دستوری داده، آیا تو به من کمک میکنی؟ پیامبر اسماعیل علیه السلام فرمود که بله بهت کمک میکنم. اشاره کرد پیامبر ابراهیم علیه السلام به جایی که کمی بالاتر از جاهای دیگر بود، فرمود به من دستور داده که در اینجا خانه بنا بکنم که مردم در اون به عبادت پروردگار میپردازند. و در آنجا بود که پیامبر اسماعیل سنگ میآورد، جمع میکرد و به دست پدر میداد و پدر آن سنگ ها را بر روی هم میچید تا اینکه خانه را بالا آورد. خانه بسیار بزرگ، البته طول عرض و ارتفاع بسیار زیاد و با سختی زیاد آن پدر کهنسال و آن پسر برومند این کار را انجام دادن به تنهایی دو نفری، تا اینکه بنای کعبه به ارتفاع معینی رسید دیگه دست پیامبر ابراهیم علیه السلام نمی رسید و آنجا بود که این مقام ابراهیمی که ما می شناسیم سنگی بود که پیامبر ابراهیم علیه السلام پای خود را بر آن می‌گذاشت و این سنگ بالا می‌رفت و می‌توانست سنگ‌ها را بچیند، چون ارتفاع کعبه حدود 17 متره و و 17 متر و انسان 2 متر ارتفاع داره نهایتش، 1 متر و 70 سانت، یعنی 10 برابر ارتفاع خود ابراهیم علیه السلام. و در آن موقع که بالابر و آسانسور چیزی نبوده که بخواد این ارتفاع رو بیاره بالا، نردبانی هم نبوده که بتونه این کار انجام بده. و این سنگ به عنوان یک آیه، یک معجزه برای ابراهیم علیه السلام قرار داده شد و بر اون سنگ میسته تو هوا، سنگ بالا میره و سنگ ها را میچید و پایین میامد، سنگ را از دست اسماعیل میگیره و دوباره میره بالا و میچید. و دو پای ابراهیم علیه السلام نیز بر آن سنگ حق شده جای پاش، و این جای پای ابراهیم علیه السلام است، در مکه وجود داره کنار کعبه مقام ابراهیم. و در قرآن هم آمده در سوره آل عمران، فیه آیات بینات مقام و ابراهیم، در کعبه آیات بسیار واضحی وجود داره، من جمله مقام ابراهیم علیه السلام، یکی از آیه های الهی است چگونه این سنگ بالا پایین میره، نه برقی، نه جریانی، نه چیزی، به چه شکل. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، با هم دیگه این خانه را بالا آوردن. چی میگفتن وقتی این خانه را بالا می آوردن؟ دعا میکردن. یعنی پیامبر ابراهیم علیه السلام قبل از ساختن کعبه دعا کرد و هنگام ساختن کعبه دعا کرد و بعد از ساختن کعبه هم دعا کرد. قبل از ساختن آیه قبلی بود، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنگامی که می ساخت این دعا بود، ربنا تقبل منا، بار الله از ما قبول کن این عمل و این کاری که به ما دستور دادی تا را انجام بدیم، از ما قبول کن طوری باشه که خالص باشه. اگر پیامبر ابراهیم و پیامبر اسماعیل علیهم السلام، دو پیامبر گرانقدر، در انجام دادن یک دستور الهی که واجب است، مسئولیت است و وظیفه است آن را انجام بدهند، در کنار آن دارن درخواست میکنن که پروردگار بر آنها منت بگذارد و این عمل را بپذیرد. ماها باید چه حالی داشته باشیم؟ آیا گاهی شده مثلا وقتی عبادت را انجام میدیم این دعا را بکنیم، ربنا تقبل منا، کار شایسته انجام میدیم مخلصانه، هر عملی که باشه، نمازی باشه، روزه‌ای باشه، زکاتی باشه، کار شایسته باشه، کمک به دیگران باشه، عیادت مریضی باشه، دستگیری مستمندی باشه، هر چیزی باشه، ربنا تقبل منا. این یک درسه که انسان باید این مسئله ورد زبانش باشه. پس از هر کار شایسته‌ای باید این درخواست رو داشته باشی و به خود مغرور نگردی و بخوایی که پروردگار بر تو منت بگذارد و این کار تو را بپذیرد. چون اگر نپذیرد که هیچ، سختی میکشی، زحمتی میکشی و در نهایت عمل پذیرفته نیست. انک انت السمیع العلیم. این دعا اینجا اقتضا میکنه که این دو اسم، دو اسم سمیع و علیم به کار برده بشه در هنگام دعا کردن. سمیع اینکه پروردگار دعا رو میشنوه. پس باید بگیم چنین اسمهایی باید بر زبان جاری بکنیم هنگامی که درخواستی از درگاه الهی داریم، یعنی دعای ما رو میشنوی. علیم یعنی آگاه هستی به حال من و میدانی که این کار رو خالصانه انجام دادم و شریکی برای تو در این کار قرار ندادم، پس از تو خواهانم که این عمل را بپذیری. ربنا واجعلنا مسلمین لک، بار الله ما دوتا را، پدر و پسر را، برای خودت دو مسلمان قرار بده. مسلمانی بعد از مقام نبوت، در اینجا که پیامبر ابراهیم علیه السلام به مقام نبوت رسیده بود، کهنسال بود اصلا، و خود اسماعیل هم به مقام نبوت رسیده بود، ولی با این وجود در نبوت دارن درخواست این میکنن که دو مسلمان باشن. و اینجا معنی اسلام به این معنی است که تسلیم امر الهی بشن و توحید الهی را به جای بیاورند، هیچگاه شریکی برای الله تعالی قرار ندهند و دستورات الهی را اجرا بکنند و از هر گونه شرک و مشرک براءت بکنند. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی. آنگاه که ابراهیم علیه السلام به پدرش و قومش گفت که من بری هستم از هر چیزی که شما میپرستید. این میشه اسلام، اسلامی که در اون شرک نباشه و محبت اهل شرک هم وجود نداشته باشه. براءت باید وجود داشته باشه از اهل شرک. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. این یک براءتی است که انسان باید از هر انسان مشرک داشته باشه تا اسلامش درست باشه. و این دعایی بوده که پیامبر ابراهیم و اسماعیل کردن و از پروردگار خواستن که آنها را این گونه قرار دهد. و من ذریتنا امه مسلمه لك. و هر دو از پروردگار خواستن که حتی از فرزندانشان هم یک امت مسلمان قرار دهد. باز هم اینجا مسلمان به همین معنی یک تاپرست و تسلیم اوامر الهی شدن و اینکه پروردگار را به گونه ای عبادت بکنن که دستور داده، نه یعنی از خودشون عبادت اختراع بکنن. خیلی ها هستن امروزه میگه مسلمانی به این نیست که تو روزی 5 وعده نماز بخوانی، بری تو بیابون همینطور بشینی عظمت پروردگار در ذهنت جلوه بکنه، همین عبادته، دیگه نماز نمیخواد بخونی. میگیم بله، این که انسان عظمت پروردگار رو درک بکنه و حس بکنه شکی نیست که عبادته، ولی این جای نماز خواندن رو نمیگیره. چون همین پروردگاری که ما را آفریده به ما دستور داده که این گونه او را عبادت بکنیم، نه هر طوری که خودمون دلمون بخواد. دستور است، باید تابع این دستورات شد و همان گونه که ازت خواسته شده عبادت بکنی. خیلی ها هستن این حرف ها امروز در جامعه خیلی زیاده و هر کسی برای خودش یک چیزی اختراع میکنه، متاسفانه با جهل و نادانی که وجود داره فکر میکنن که دارن کار درستی انجام میدن. میگه به نماز خوندن و به روزه گرفتن نیست. پروردگار به تو گفته در قرآنش که روزه بگیر و نماز بخون، چجور تو میگی نه به این نیست؟ و ارنا مناسکنا، مناسک ما را به ما نشان بده. این جمله خیلی نیاز به تفسیر داره، ارنا مناسکنا، چون اگر پروردگار تو رو هدایت نکنه و به تو نشون نده که چجوری باید عبادت بکنی گمراه میشی. در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین مخلوقش، سید بشر، سید ولد آدم، میفرماید در سوره والضحا و وجدك ضالا فهدا. نمیدانستی که دین چیست، تو را هدایت کرد. در سوره آخر سوره شورا فرمود ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. داره به پیامبر میگه قبل از نبوت تو نمیدونستی که کتاب چیست و ایمان چیست، نه اطلاعی از ایمان داشتی که ایمان چیست و نه اطلاعی از کتاب داشتی. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولی این ما بودیم که این قرآن را نوری قرار دادیم که هر یک از بندگانمان را که بخواهیم به وسیله آن هدایت بکنیم. و اینجا پیامبر ابراهیم و اسماعیل هم متوجه همین مسئله هستند که اگر پروردگارشان راه هدایت و راه عبادت را به آنها نشان ندهد گمراه میشن. و ارنا مناسکنا، پس ما چجوری باید از کجا باید پیدا بکنیم که چگونه پروردگارمون را عبادت بکنیم؟ از قرآن و سنت. تمام عبادت ها و تکالیف الهی در این دو مصدر آمده. باز بر میگردیم به همون کسانی که میگن من پروردگارم را هر طوری که بخوام عبادت میکنم، من خدا را قبول دارم و به وجود اون ایمان دارم، ولی برداشتم اینه که لازم نیست نماز بخونم، همه چیز به نماز خواندن نیست، خودم به گونه ای از پروردگارم شکرگزاری میکنم و تمام شد و رفت، شاید اون شکرگزاری من از نماز خواندن تو هم بهتر باشه. این یک اشتباه است که خیلی ها به آن دچار هستند. این در صورتی که پیامبران اولوالعزم مانند ابراهیم، مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن در شأن آنها آمده که باید پروردگار به شما نشان بدهد، تو به تنهایی نمیتونی این راه رو بیابی و پیدا بکنی. و ارنا مناسکنا، در تفسیر مناسک گفته شده که مناسک حج باشه، آن کارهایی که پیامبر ابراهیم علیه السلام در مکه انجام داد، از عرفات، از مزدلفه، از قربانی کردن، از منا، از طواف، از سعی که هاجر علیه السلام انجام داد، یا اینکه مناسکنا به صورت کلی عبادات ما را به ما نشان بده که چگونه عبادتت کنیم. مناسک به معنی عبادات، تمام عبادت ها به هر دو تفسیر شده، تضادی هم نیست، یعنی ما مناسک حج خود به صورت خصوصی تره، بقیه عبادت ها عمومیت داره، شمولیت داره. پس ما باید این گونه در عبادتمون عمل بکنیم، ببینیم پروردگارمون چگونه به ما نشان داده. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، حق را همان گونه که حق است به ما نشان بده و این توفیق را به ما بده، روزی ما گردان که بتونیم از حق پیروی بکنیم بر از این که به ما نشان میده. ولی اگر انسان در تاریکی باشه و بخواد خودش به تنهایی راه خودش رو پیدا بکنه، نه، این چنین چیزی ممکن نیست. و توب علینا، توب علینا یعنی گناهان ما را ببخش. پیامبران درخواست بخشش گناهان دارن از پروردگارشان، چه برسه به دیگران. و این هم باز درسیست برای ما که ما باید همیشه متوجه این مسئله باشیم که پروردگار بر ما منت بگذارد و توبه ما را بپذیرد و گناهان ما را ببخشد و مشمول فضل و رحمت الهی گردیم. چون اگر انسان مشمول رحمت الهی نشه وارد بهشت نخواهد شد. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند لن یدخل احدا الجنت عمله، هیچ یک از شماها عملش او را وارد بهشت نمی کنه، حتی هر چقدر بخواد عبادت بکنه. قالوا ولا انت یا رسول الله، یارانش گفتن حتی شما ای رسول الله شما هم با عملتان وارد بهش نخواهید شد. قال ولا انا، فرمود حتی من، الا ایتغمدنی الله بمغفرت منه و رحمه، مگر اینکه پروردگار مرا مشمول فضل و مغفرت و رحمت خود بگرداند. پس ما در حقیقت با فضل و رحمت الهی وارد بهش میشیم و این زمانی است که گناهان ما را ببخشد و اعمال ما باعث رفع درجات ما در بهش میشه. ولی اینکه عمل ما سبب ورود به بهش بشه، نه، سبب ورود به بهش رحمت الهی است، فضل الهی است، توفیق الهی است. انک انت التواب الرحیم، بیگمان ای رب تو تواب و رحیم هستی. تواب یعنی بسیار توبه پذیر، در حق پروردگار، در حق بنده گفتن تواب یعنی بسیار توبه کننده، رحیم، الرحیم یعنی بسیار رحمت میکنی و میبخشی. بنده ای که توبه مرتکب گناه میشه و توبه میکنه تو را میبخش، پس ما را ببخش اگر کوتاهی بود، اگر گناهی بود ما را ببخش و مشمول رحمت خود بگردان. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. این آیه رو انشاءالله در جلسه بعد نمی پردازیم. والحمد لله رب العالمین.